امر سوم از تنبیهاتی که صاحب کفایه بیان فرموده اند اشاره است به این مطلب که آیا در باب منجزیت علم اجمالی فرقی است بین شبهه محصوره یا غیر محصوره یا اینکه چنین فرقی وجود ندارد. گاهی از این مطلب به عبارت دیگری بیان می‌کنند و اون این است که اگر شبهه در اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد، به عنوان مانع از منجزیت علم اجمالی می باشد یا خیر. شبهه محصوره واضح است، مثلا یکی از دو ظرف می دانیم درش نجس واقع شده است. غیر محصوره حالا ضابطه، محصوره و غیر محصوره شاید به مناسبت این بیان بشود که هم ریس عرفی که عرف در حقیقت بیان میکند که یعنی درک میکند که آیا اینجا چه گفت محصوره یا غیر محصوره. مثلا در کل زبایهی که در این شهر واقع شده نسبت به گوسفند میدانیم یکی از اونها به هر حال میته است، در بین چند هزار گوسفند دیگه ذبح شده است. خب این شبهه میشد غیر محصوره، آیا اینجا اجتناب لازم هست مثل اون جایی که شبهه محصوره است یا اینکه چنین چیزی نیست. اونهایی که شبهه غیر محصوره بودن شبهه را با عنوان مانع از منجزیت علم اجمالی میدانند، منشأ کلامشون چیست؟ چرا این چین حرفی رو زدن؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه که این تفاوت را بین شبهه محصوره و غیر محصوره قائل شده است، بیانی دارن که از اون بیان چنین استفاده می شود که ایشان چون علم اجمالی را مقرون با احتمال و شک می دانند، همچنین هم هست، نه که در خود علم احتمال باشد، مقرون است با علم احتمال، متعلق علم غیر از اون چیزیست که متعلق شک است. نمی شود چیزی که معلوم است از همون جهت که معلوم است مشکوک باشد، ممکن است جهت دیگری مشکوک باشد، ولی از اون جهتی که معلوم است یه جهل معنا نداره، شک معنا نداره. و احتمال را منجز قرار دادند. علم اجمالی همراه است با احتمال و شک. احتمالی که این احتمال موجب خوف است، او را در حقیقت منشأ تنجز و حکم قرار دادن. استحقاق عقاب نه به خاطر این است که شما مخالفت با تکلیف معلوم بنمایید، بلکه استحقاق عقاب به خاطر این است که به این احتمالی که موجب خوف است در مخالفت، به این احتمال اعتنا نکردید. حالا در همون محصوره دقت بفرمایید، وقتی شخص یکی از دو طرف را بخواهد مرتکب بشود، در ارتکاب خودش این احتمال میدهد که حرام واقعی همینی باشد که این آقا اختیار کرده است و میخواد مرتکب بشود. این احتمال موجب شده است که این شخص در خوف ابتلاء به ضرر مخالفت واقع بشود، موجبی میشود که در ارتکاب خائف باشد که بگه اگر من برحال که مرتکب شده ام شاید استحقاق و عقوبت پیدا کنم. این احتمال موجب خوف را با عنوان مقتضی تنجز و حکم قرار داده است. و اگر مانعی برای این مقتضی نباشد، این مقتضی اثر خودش را که تنجز حکم باشد میگذارد. مانع چیست؟ مانع اگر اطراف شبهه غیر محصوره باشد، غیر محصوره بودن را مانع دانسته. پس منشأ این حرف که بین شبهه محصوره و غیر محصوره در باب علم اجمالی فرق قائل شده اند که منجزیت علم به تعبیر صحیح در مورد محصوره مورد قبول است، ولی اگر جای شبهه غیر محصوره باشد منجزیت علم را قبول نکردن، منشأش این بیانیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند. در عبارت صاحب کفایه این معنا به این صراحتی که مرحوم شیخ فرموده‌اند نیست، لذا ایشان تصریح دارند به این مطلب که منشأ این حرف این است که علم اجمالی را مرکب از علم و احتمال دانستند. علم اجمالی اگر معنای این کلام این باشد که یعنی علم است، در این حالی که علم هست احتمال و شک درش هست، این گرس که از این مردوده. اگر منظور از این ترکیب یعنی مقارنت در مورد علم اجمالی، گرچه ما از یک نظر علم به تکلیف داریم ولی نمیدانیم تکلیف ما وجوبی است یا استحبابی، مثلا علم داریم به تکلیف اما نمیدانیم مکلفون به ما چیست، کدام یکی از این هاست. پس در علم اجمالی میخواییم بگیم یعنی از یک نظر گرچه حکم معلوم است ولی از جهت دیگری ما شک داریم. خب این حرف حرف صحیحیه. این که حالا میگیم علم اجمالی منجز است، منشأ تنجز و حکم چیست؟ واضح است که علم منجز است، اونچه که موجب تنجز و حکم میشود علم است، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی. بعضی که از این عبارت اینچینی برمیاد که گفتن اونچه که منجز تکلیف است احتمالی است که موجب خوف باشد، یعنی احتمالی که ما مؤمن در اون مورد احتمال نداشته باشیم، چیزی که ما را در امنیت قرار بدهد نداشته باشیم. خب چون علم اجمالی مقرون است به تعبیر صحیح با احتمال، و این احتمال اگر مؤمن داشتیم نسبت به مخالفت با این احتمال بحث به واقع در مقام عمل، که خب ما مشکلی نداریم چون مؤمن داریم، لذا بر اساس او اگر برخلاف واقع هم برسیم و مخالفت واقع هم کرده باشیم در این مخالفت استحقاق و عقوبت نداریم، ولی ما اونجا رو بحث نمی کنیم که مؤمن داشته باشیم. ما ایمو علم اجمالی به شیعی، از طرفی هم احتمال نسبت به شیعی دیگر همراه هست با اون علم ما، این احتمال موجب خوف است که اگر ما چون الان احتمال میدیم یعنی شک داریم، این شک و تردیدی که داریم در صورتی که ما مبتلا به مخالفت با واقع بشویم احتمال میدیم که استحقاق و عقوبت داشته باشیم، این موجب خوف شده است. اونی که تکلیف را برای ما منجز میکند این احتمال است نه اون علم اجمالی، و این احتمال در مواردی که به اصطلاح وجود داشته باشد این احتمال است که منشأ شده است حکم برای ما منجز بشود. و قبح عقاب بلا بیان هم میاد این خوف را بر می‌دارد، میاد بیان نرسیده است این خوف را بر می‌دارد. خب چی میشه نتیجه؟ ما علم اجمالی داریم ولی او که منجز نیست، احتمال که موجب خوف باشد منجز است. این احتمال مادامی اثر می کند که رافع نداشته باشد. رافع چی است؟ براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان. پس نتیجتا علم اجمالی را منجز نمی بینند البته تصریح دارد که اونی که منجز است علم نیست، فلذا در موارد علم اجمالی چون این احتمال هست، با اینکه علم وجود دارد حکم منجز نیست در حق ما. این منشأ شده است که بیان در مورد شبهه غیر محصوره قائل به تفاوت بشوند با شبهات محصوره. احتمال تصریف کنه، احتمال منجز است، ولی که احتمال نمیشود منجز باشد. احتمال چیزی نیست. ان ون لا یغنی من الحق شیئا، تا چه برسد به احتمالی که در باب علم اجمالی است. لذا می‌فرمایند علمی که مقرون به با احتمال باشد، مؤمن را که عبارت است از اقاقب آب بلا بیان، او را بر می‌دارد، در نتیجه مقتضی تصریح می‌کنند، به این که عبارت از زمون احتمالی که محدث خوف است، احتمالی که موجب خوف است، مقتضی اثر خودش را که تنجز و حکم باشد را می‌گذارد. ما تا حالا میگفتیم علم اجمالی منجز است، اما شیخ انصاری رضوان الله علیه احتمال را منجز میداند. صاحب کفایه با این فرمایش مرحوم شیخ مخالف است. میفهمن احتمال محدث خوف است و احتمال نتیجتا مؤثر است در تنجز و حکم به عنوان مقتضی. لذا این کلام منشأ شده، یعنی ریشه ای که وقت بحث بشود اینه. این کلام از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه منشأ این تفصیلی شده است که شیخ انصاری دادن بین شبهات محصوره و شبهات غیر محصوره. لذا فرمود در شبهه غیر محصوره نفس احتمال محدث للخوف چون اطراف کثیر می شود، این احتمال می شود ضعیف، چون هر قدر دائره احتمال توسعه پیدا بکند، اون موردی را که شخص مکلف مرتکب می شه آیا مخالف واقعی یا نه، دائره ضعیفتر می شه. مثلا فرض کنین یه وقت بین چهار تا گوسفند یکیش میته است، اینجا اونی که فرض کن از این چهار تا شخص انتخاب بکند، احتمال این که میته همون باشد فرض کنش 70%، ولی اگر مثلا شد 40 تا، اون یک موردی را که مرتکب شد ممکنه احتمال برسد به 40%. اگر شد 1000 تا احتمال میشد 1%، که توی این 1000 تا لذا گاهی از اوقات همین تعبیر میگن از کجا معلوم که توی این 1000 تا همون یکی باشد که این آقا اختیار کرده است. لذا چون هر چقدر احتمال ضعیفتر بشود، اقتضاء او هم نسبت به تنجیز حکم ضعیفتر می شود. هرقدر احتمال قوی باشد، احتمال تأثیر مؤثریت او به عنوان الاقتضاء بیشتر می شود. این تفاوت منشأش همینه. لذا می فهمد در شبهه غیر محصوره چون دائره شبهه کثیر هست، لذا ما مقتضی برای منجزی برای تنجز حکم ضعیف داریم، یا بگیم نداریم. گاهی از اوقات به حدی میرسد که دیگه نداریم. نه این که بگیم غیر محصور بودن مانع از تنجز و حکم است و مقتضی را علم اجمالی بدانیم. اگر ما بر فرض بنابر مسلک صحابه کفایه و من تبعشان که علم را که صحیح هم همین است، علم را منجز بدانیم، قهرن در فرض شبهه غیر محصوره همون حرفی رو باید بزنیم که در شبهه محصوره میگیم. تفاوتی نباید باشد بین شبهه محصوره و غیر محصوره، چون میزان در تنجز تکلیف وجود علم است. علم هم که بین تفصیلی و اجمالی فرق نبود در منجزیتش. خب هر جا ما مقتضی داشته باشیم، مانع هم حسب الفرض نباشد، باید مقتضا که تنجز و حکم است مترتب بشود بر مقتضی. مقتضی موجود، شرط فرض این است که موجود، اگر شرطی داشته باشیم مانع هم نداریم حسب الفرض. چه تفاوتی هست بین شبهه محذوره و یا غیر محذوره. لذا بنابر مسلک صاحب کفایه و منتبع باید ما هیچ فرقی بین شبهه محذوره و غیر محذوره نسبت به منجزیت علم اجمالی تکلیف را نداریم. معیار در فعلیت حکم و تنجز حکم علم به حکم است که ما داریم، هم در شبهه محذوره هم در شبهه غیر محذوره. اگر بنا هست در شبهه غیر محذوره ما به مقتضای علم اجمالی که تنجز حکم است عمل نکنیم، اون به خاطر یک امر آخری باید باشد، یک رافع خارجی در حقیقت باید باشد، ولی ما باشیم فی حد نفسه. همون جوری که شخص در مورد اطراف علم اجمالی که اگر دو مورد سه مورد باشد باید ترتیب اثر به در باب نهی اجتناب بکند، اگه هزار مورد هم بود باید اجتناب بکند. لذا ما باشیم به حسب ظاهر میگیم اگر یک گوسفند در بین هزار گوسفندی که در این شهر ذبح شده است میته باشد، باید از همش اجتناب بکند. اون کسی که میدانه شبهه موضوعی است، لازم نیست به دیگران گفته بشود. این آقا که میداند یک میته در بین این هزار گوسفند هست مثل یک میته در بین دو گوسفند، اگه یکی از دوتا میته باشد چطور باید از هر دو اجتناب بکند؟ اینجا هم باید از هر هزار تا اجتناب بکند. چرا؟ چون اونی که موجب تنجز و حکم است قلت اطراف یا کثرت اطراف نیست. اونی که موجب تنجز است عبارت از علم، که این علم هم حکم را برای در حق ما فعلی می کند و همین که استحقاق عقاب میاد در مخالفت با او. پس بنابراین الاعضا وجهی ندارد که ما تفصیل بدیم مثل شیخ انصاری بین شبهه محصوره یا شبهه غیر محصوره. مگر اینکه در باب شبهات غیر محصوره به عنوان دلیل آخری اجتناب بر ما از جمیع لازم نباشد، مثلا موجب عسر و حرج بشود یا ضرری باشد برای شخص. اگر از مصادیق به اصطلاح ضرر شد یا از مواردی که موجب عسر حرج باشد، اونجا دلیل نفی حرج یا نفی ضرر حاکم بر این به علم اجمالی ما می شود و در نتیجه بر اساس اون حکومت از این دلیلی که عبارت است از اجتنب عن المیته یا اجتنب عن النجس، که بر اساس این که معلوم ما بوده است و فعلی شده است و منجز، از او ما رفعیت میکنیم به خاطر دلیل حاکم که عبارت است از قاعده لازرت یا ادله نافیه للعسر والحرج. فاذن فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست خلافا لشیخ انصاری رضوان الله علیه. حالا ملاک غیر محصوره بودن چیست؟ ملاک غیر محصوره یک ضابط مرحوم ناینی رضوان الله علیه دارن، میفهمن هر جایی به لحاظ عادی ارتکاب همه اطراف برای مکلف ممتنع و امتناع عادی باشد نه امتناع عقلی، این میشه شبهه غیر محصوره. مثلا در همین مثالی که عرض کردم، اگر یک گوسفند از هزار گوسفندی که در این شهر ذبح شده میته باشد، این آقا که با هزار تا گوسفند سر و کار ندارد. تازه اگر بگیم مجلس عمومی باشد 10 تا یا 20 تا گوسفند بیارن در اونجا مصرف بکنن، 20 تاش مصرف شده است، بقیه به هر حال از مورد ابتلاء این آقا در حقیقت خارجه. چون این چنین هست که عادتا این شخص با همه ذبیحه های این شهر سر و کار ندارد. یا مثلا فرض کنید در مدرسه هست، میداند که یکی از لباس هایی که حالا اگر لباس مشترک باشد 100 تا مثلا عبا گذاشتن مساجد گاهی هست که مثلا عبا میدارن برای چی، فرض کن از بین 100 تا عبایی که گذاشتن در اونجا یکیش میداند که متنجس است، این با 100 تا عبا که سر و کاری ندارد، در حالی یک دانه عبا برمیداره میره نمازش میخونه مثلا. پس این مواردی که ارتکاب جمیع به لحاظ عادی برای این شخص ممتنع هست، به امتناع عادی و عرف. در عرف این وضعی است که این چیه میگن آقا این با همه اینا که سرکار نداره کفایت میکند برای این که بگیم این شبه شبهه غیر محصوله است. ولیکن همون جور که عرض کردم، اگر معیار در منجزیت وجود علم باشد که ما هو الحق، مخالفت قطعیه قهرن حرام است نسبت معلوم بالاجمال. اگر مخالفت قطعیه حرام است، در مواردی که قدرت بر ارتکاب نیست یقینا در اینجا مخالفت قطعیه امکان ندارد برای شخص، امکان عادی یعنی ها، نه امکان عقلی. از در عرف مخالفت قطعیه ممکن نیست و چیزی که غیر مقدور هست قهرن حکم شرعی به حرمت مخالفت قطعیه به او تعلق نمیگیرد. پس این نه به خاطر نبود مقتضی است، مقتضی وجود دارد، مقتضی تنجز نفس علم است. انما الکلام در این است که آیا مانع هست یا نه. ما عدم ارتکاب را به عنوان رافع اون حکم میدانیم، به عنوان مانع به معنای عام کلمه میدانیم، نه به عنوان این که بگیم ما در اینجا از نظر مقتضی کم داریم. پس تفاوت فرمایش مرحوم شیخ با صاحب کفایه کاملا واضح شد که در منشأ تنجز با هم اختلاف دارند. احتمال منجز نیست، گرچه این تعبیر گاهی شنیده می شود. اگر ما بخوایم این تعبیر را توجیه کنیم، باید بگیم در مورد احتمال ایزن علم منجز است. اون چی که منجز است علم است، نه اینکه احتمال موجب تنجز باشد. تنجز یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت. استحقاق عقاب بر مخالفت نه به خاطر اینکه چون احتمال این رو میدهد که تکلیف در اینجا باشد، بلکه چون علم به تکلیف دارد، مخالفت با اون تکلیف معلوم استحقاق عقاب قطعی میآورد، نه احتمالی. لذا در باب علم اجمالی ما احتمال استحقاق عقاب را نمیگیم استحقاق عقاب علی تقدیر مخالفت با واقع هست، چون مکررن عرض شد مخالفت با واقع معیار نیست، بلکه مخالفت با حکم معلوم میزان است. حالا میخواد این حکم معلوم مطابق واقع باشد یا مخالف واقع باشد، اون مهم نیست. ویلا در جمعی موارد باید بگیم اگر اون معلوم ما صادف الواقع، لذات این تعبیر میشد که آقا معیار در استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب را نمیتونیم واقع به ما و به واقع اون بدانیم، بلکه میزان این است که تکلیف اگر معلوم ما شد، حالا میخواد مطابق واقع تکلیفی که دلیلی بر او اقامه شده است، اگر معلوم ما شد این تکلیف معلوم خواه مطابق واقع باشد یا غیر مطابق واقع باشد، مخالفت با تکلیف معلوم استحقاق عقاب دارد. لذا در اینجا هم همینجور باید بگیم که میزان این نیست که چون قدرت ندارد استحقاق عقاب ندارد، استحقاق عقاب به واسطه قدرت نداشتن برطرف می شود، نه به لحاظ عدم مقتضی، بلکه لوجود مانع. مقتضی موجود است که علم به تکلیف باشد ولو اجمالا، اما مانع داریم ما. در مواردی که همه اطراف مورد ابتلاء مکلف باشد اولا و مقدور باشد ارتکاب اونها برای مکلف ثانیا، علم به حرمت موجب استحقاق عقوبت بر مخالفت است. احتمال کاری نیست، همین که واسه وصول تعبیر می شد. علمم در اینجا به این معنا نیست که به تفصیل برای ما مشخص کند متعلق را، ولو اجمالا باشد به این معنا که یعنی ما علم داریم به تکلیف اما متعلق این تکلیف این فرد باشد یا اون فرد باشد ندانیم، این ندانستن هیچ ضرری در منجزیت علم نمیگذارد و هیچ تأثیری در منجزیت علم ندارد. لذا میفرمایند ذم غیر حرام به حرام هرگز دخیل در قدرت بر متعلق حرمت نخواهد داشت. قدرت بر متعلق حرمت به لحاظ این است که فرض کلام و آیه نداره، این است که ارتکاب برای او مقدور هست و اطراف هم مورد ابتلاء شخص هستند. اونجایی که از مورد ابتلاء خارج باشد بحثش قبلا شد و دیگه نیازی به این که اعاده بشود نداریم. فعلاحاظا نتیجه میگیریم که ما باشیم و این بیان که منشأ تنجز و حکم عبارت است از علم به تکلیف، لا فرق بین این که اطراف شبهه محصوره باشد یا شبهه غیر محصوره. اگر اطراف در ارتکاب شخص به عنوان شبهه غیر محصوره شد، لعدم المقتضی نمیتوانیم بگیم تکلیف برای ما منجز نیست، بلکه به واسطه دلیل حاکم و اون ادله اسر و حرج است در مقام، که به ادله اسر و حرج ما می توانیم ادعا بکنیم در موارد شبهه غیر محصوره اونجایی که ترک جنی موجب اسر و حرج بشود یا موجب ضرر بر مکلف بشود، در اینجا رعایت معلوم بالاجمال لازم نیست و ارتکاب برای شخص البته به مقداری که رفع عسر بشود، نه اینکه ارتکاب جمعی جایز باشد، ترک اون مقداری که موجب این میشود که حرج از بین برود و ضرر نفع بشود، همین مقدار برای او جایز است، زائد بر او رو باید به حال خودش باشد و اجتناب کند. الله العالم صلی الله علی محمد و آله.